اینا چه ربطی به اینی که اینا مشکل از جهت اساسنامه و غیر ذلک داشته باشن نداره که. من میگم که اینا این همه کارشناس دارن، خود وزارت ورزش و جوانان این همه نیرو داره، اینا معلمای متخصص دارن، چند بار اومدن این قراردادهای با مربیان خارجی را مطالعه بکنن، اصلا نه تو این موضوع مبلغش، تو موضوع مثلا پرداخت مالیات اینها که این مبالغ، طرف مربی ورزشی خب یادمون نرفته دیگه، مربی دوره قبلی تیم ملی پول مسواکش هم از جیب جمهوری اسلامی ایران جدا از حقوق خودش میگرفتش، پول هتلش هم جدا از حقوقش میگرفتش.
یه مسئله ایه که واقعیتش اینه که وقتی قراردادهای بین المللی رو نگاه میکنیم خیلی دور از ذهن و دور از طبیعت نیست.
منم همینو میخوام بگم، این قراردادها که مشخص هست، من میخوام بگم که حتما یا افرادی منافعی داشتن رفتن چنین قراردادی را بدون ضمانت اجرایی بستن،
بله،
و پیش پرداختایی را داشتن تو این قضیه، یا نه ندانم کاری بوده. اگر که افرادی بودن این کارهایی کردن که
صدای آقای آصفری خراب شد. آقای آصفری بچه دوباره آقای آصفری رو بگیرید لطفاً، این پایان صحبتشون ناتمام نمونه. آقای مهندس سید علی آقازاده، معاون سابق مالی و پشتیبانی وزارت ورزش، معاون در واقع توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش در دولت 11 و استاندار فعلی استان مرکزی هم به ما ملحق شدن روی خط تلفن. آقای مهندس به شما هم سلام میکنم، روز عالی بخیر باشه. آقای آقازاده، خب فکر میکنم ارتباط ما با آقای آقازاده هم قطع شده.
جناب آقای شریفی.
جناب آقای مرادی.
عذر میخوام، بنده داشتم موضوعی رو عرض میکردم.
بله بفرمایید، شما کلامتون منعقد بشه لطفا.
آره، خلاصه این که حالا آقای آصفی فرمودن این موضوعی که بنده عرض کردم چه ربطی به این موضوع قرارداد داره. ما وقتی که داریم از مدیریت صحبت میکنیم، بالاخره
لازمه مدیریت قانونه.
قانونه و ما بر اساس یه سری اهداف، وظایف و اختیارات اقدام میکنیم، تصمیم میگیریم، قدم برمیداریم. اینو به عنوان مقدمه گفتم برسم به این موضوع که لایحه بودجه سال 99 وزارت ورزش وقتی که ما بررسی کردیم و بودجه وزارت ورزش حدود 1500-600 میلیارد بود، هلوش 80 میلیون میلیارد به عنوان بودجه جاری بود که از این مبلغ چیزی حدود 60% 500 میلیارد اختصاص داده میشد به این هیئت‌ها و فدراسیون‌هایی که بنده گفتم هویت هیئت‌ها مشخص نیست، فدراسیون‌ها حالا عمومی غیر دولتی ان ولی به لحاظ قانونی باز اساسنامه‌هاشون مشکل داره. خب وقتی که این بحث کمک کردن به این فدراسیون ها و هیئت ها بود، بعدش از کل این مبلغ 2 میلیارد برای نظارت بر هزینه کرده این 500 میلیارد تعریف شده بود در لایحه بودجه. خب وقتی وزارت ورزش قانون چیزی به نام قانون چارچوب اگه داشته باشد و این رویه ها تعریف شده باشد، چرا برای اختصاص 500 میلیارد به هیئت‌های ورزشی و فدراسیون‌ها باید
0.4% تقریبا.
دقیقاً 0.4% میشه.
بله.
چرا باید اختصاص داده بشه؟
خب اجازه بدید که من به آقای مهندس سید علی آقازاده، معاون سابق توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و استاندار مرکزی هم سلام بکنم. آقای مهندس به شما هم عصر بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به ورزش بدون ویرایش.
جناب آقای شریفی، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ورزشکاران محترم، همکاران محترم و میهمانان برنامه شما هم عرض سلام و خسته نباشید دارم.
ارادتمندم. آقای مهندس آقازاده، الان آقای دکتر مرادی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نکته ای رو گفتن و با توجه به سابقه حضرت عالی و تخصصتون در این بحث، من خواهشم اینه که به این موضوع شما هم بپردازید و دیدگاهتون رو ابتدا بشنویم. آقای دکتر مرادی میگن که 500 میلیارد تومان، یه چیزی حدود 60% بودجه وزارت ورزش و جوانان در طول سال تخصیص داده میشه به هیئت‌های ورزشی و در واقع مراکزی از این دست توی کل کشور، توی همه استان‌ها، که از این مبلغ فقط 2 میلیارد تومنش صرف بحث بازرسی میشه، یعنی 0.4% این بودجه. به نظر شما این رتبه بندی بودجه درسته؟
عرض کنم من خدمت آقای مرادی، فکر کنم آقای آصفری هم مهمان شما هست.
آقای آصفری هم هستن، قطع شدن، بچه ها دارن دوباره تلاش میکنن برشون گردونن به ما.
بله، من خدمت آقای مرادی عرض کنم که من زمانی که در وزارت ورزش بودم حدود 4 سال پیش، بودجه و اعتبارات بیش از اون چیزی بود که الان ایشون گفتن. حالا من برای اینکه خیلی دقیق نیستم نسبت به اون، ولی میدونم که خیلی بیشتر از این بود و من خودم توضیح کننده اعتبار هم هیئت‌ها و هم فدراسیون‌ها بودم. اما برای هیئت‌ها شاید هم فرمایش آقای دکتر مرادی درست باشه. در هر صورت من میخوام بگم که بله، رقم خیلی کمی برای بازرسی بر عملکرد دستگاه‌های مختلف در وزارت ورزش هزینه میشه و این شاید یه مقداری جای تجدید نظر و جای اصلاح و تغییرات داشته باشه. اما من میخوام بگم فقط همش بازرسی نیست که بخواد، یعنی دستگاه بازرسی دستگاهی نیست که منحصر به فرد بخواد نظارت بکنه. هر کدوم از فدراسیون ها، هر کدوم از هیئت ها، هر کدوم از دستگاه های دیگر ورزش، اینها خودشون، یعنی رئیس مربوطه که رئیس فدراسیون هست یا رئیس هیئت هست، اینا مسئولیت قانونی دارن در قبال کارهایی که اونجا انجام میشه و اگر خدایی نکرده انحرافی هم باشه، اول مدیر دستگاه مسئوله و بازرسی وزارت ورزش در مواقعی که گزارشی بهش میرسه ورود میکنه و عمل میکنه. این نیست که از ابتدا تمام فرایند یک کار اداری رو مثلا توی یه فدراسیون داشته باشه. معمولا همونطور که میدونید دستگاه های بازرسی وزارتخونه ها معمولا گزارشی اگه بهشون برسه یا به صورت رندوم وارد میشن و در یه مواردی که حالا خودشون صلاح میدونن ورود میکنن. پس بنابراین من نقش مدیر دستگاه رو یک نقش کاملا تاثیرگذار میبینم و از نظر قانونی و ضوابط هم مدیر مجموعه هست که مسئولیت هر نوع انحراف از عملکرد رو باید بر عهده داشته باشه و دستگاه های نظارت هم معمولا از مدیران هست که سوال میکنن و پاسخ میدن و اونها باید پاسخگو باشن.
آیا آصفری هم دوباره به ما ملحق شدن؟ آیا آصفری، آیا مهندس آقازاده استاندار استان مرکزی هم روی خط تلفن با ما هستن؟ قربان
جناب آقای آزاده، بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. خدا قوت.
ما هم خدمت آقای دکتر آصفری هم تشکر میکنیم از حضورشون و هم تشکر میکنیم از اینکه واقعا پیگیر مسائل استان و به خصوص مسائل ورزشی هم هستن.
خیلی متشکر. آقای آصفری شما نکتتون ناتمام نمونه؟
بله، من عرضم این بودش که ما روز مشکلمون در بحث همون نظارت هستش که دیدم این پایان صحبت های جناب آقای مهندس آزاده، من اومدم پشت خط، همین موضوع هستش. واقعا دستگاه ها کارشناس های ناظر حقوقی دارن، اینا بایستی این قراردادها رو قبلش پیشنویس ها رو ببینن، اگر جایش امکان سوء استفاده افراد هست رو اینا رو برن حذف کنن، یا اگر نیاز به مواردی از اصلاح بکنن اینا رو اصلاح کنن که فردا با پول بیت المال این گونه بازی نشه. من عرض کردم گلای مندی مردم امروز از اینه که میگن یک وزارت خونه عریض و طویلی ما داریم، فدراسیون های عریض و طویلی داریم، اون اینا چه کار کردن پس رفتن این قرارداد را نوشتن که امروز ضمانت اجرایی نداره و اصلا چرا مبلغش اینقدر باد باشه؟ آیا واقعا این اتفاق نمیتونست با استفاده از کارشناس های داخلی صورت بگیره؟ حتما ما بایستی میمدیم که این قراردادهایی را به اونم با افراد خارجی میبستیم. حالا من حرفی ندارم اونی که داخلی باشه یا خارجی، ولی اومدید نوشید اشکال نداره با خارجی نوشید، اما چرا این مبلغ، چه ضمانتی بود برای اینکه این پول بیادش به اون اندازه‌ای که این مبلغ قرارداد بوده کار بکنه و چرا بعداً نیومدید که این را دقیق روش نظارت داشته باشید که فردا اون مربی نیاد سوء استفاده بکنه و اینها سبب میشه مردم را گلایه‌مند کنن و اعتراض داشته باشن وقتی که امروز
به مردم محله های کوچک ما، شهرهای کوچک ما امروز میخوان برن یک امکانات جزء ورزشی را تهیه کنن از وزارت خونه های ورزش، از ادارات ورزش استان، با هزار تا موانع مواجه میشن، ولی وقتی که در مقابلش میبینن که اینگونه پولا داره ریخت و پاش میشه، اینها سبب نارضایتی مردم میشه، اینها سبب میشه این ما نخبه کشی کنیم، اینها سبب میشه که ما نتونیم به اون جایگاه های قهرمانی که مد نظرمون هستش برسیم. البته مجلس شورای اسلامی به ویژه مجلس 11 همچنان که در این پرونده ویدیوستم حضور پیدا کرده و خواسته از وزارت ورزش هم بیان تو کمیسیون، دو بار تا حالا اومدن در کمیسیون اصل نبرد پاسخ بدن و به جد این پرونده واسه دنبال گرفته بشه که ما دیگه شاهد چنین برخوردهای بی تفاوتی از سوی بعضی از مسئولین نباشیم که اینگونه بخوان با پول بیت المال بازی بکنن و آخرش هم هیچ چیزی عاید کشور نباشه. لذا مطمئن باشن مردممون که مجلس مطمئنن از بعد نظارتی خودش حضور پیدا خواهد کرده شو این پرونده، هرچند که ما توقع بودش که خود وزارتخونه ها، خود فدراسیون ها، کارشناس هاشون قبل از اینکه این قرارداد ها نوشته بشه قبلا مطالعه میکردن، بررسی میکردن، حتی اگر نیاز نوشتارش به زبان خارجی هستش در اون ترجمه فارسیش ها میومدن مطالعه میکردن که فردا از اون عنوان خارجیش نخوان سوء استفاده کنن، که هرچند ما تا به حال دیدیم. امروز هفته گذشته تو مجلس یک لایحه‌ای را دولت آورده بود در خصوص قرارداد ما با جمهوری صربستان، ما گفتیم اول بیا ترجمه فارسیش را دقیق جز به جز تو مجلس رسه، هرچند موضوع کوچیکی بود ها، در مورد مبادلات اقتصادی نباتات جمهوری اسلامی ایران با صربستان. حجم قراردادمونم کلن 25 میلیون دلار هستش، یعنی خیلی مبلغ ناچیزی هست، ولی گفتیم با ترجمه فارسیشو بیارید بررسی بکنیم که فردا مشکل ایجاد نشه. امروز ما توقعمون این هستش، اولا این پرونده باید به طور دقیق مشخص بشه، متخلفینی که اگر احیانا دلالی توی قضیه صورت گرفته، سوء استفاده صورت گرفته که مشخص بشه، اگر ندانم کاری رو صورت گرفته، این چیزی نیستش که مربوط به یک نفر باشه، مربوط به 80 میلیون جمعیت مردم ایران هستش. اونجا هم حتی با فردی که ندانم کاری کرده و دقیق بررسی نکرده با اونم برخورد بشه تا ما شاهد چنین رفتارهایی در آینده در کشورمون نباشیم. امروز من هر جا میرم، تو هر منطقه میرم، وقتی صحبت میکنن مردم میگن آقا ما پروژه سالن ورزشی شهرستانمون نیمه کاره، آقای مهندس آقازاده خبر دارن خودشون نیمه کاره رها شده، بعد میگیم آقا پول نیست. اول سوالی که جوانای اون شهرستان از من میکنن میگن آقا پس شما چیکار دارید میکنید که مثلا چند میلیون یورو قرارداد با آقای ویتموت نوشته میشه، بعد حاضرم نیستش به تعهداتش عمل کنه و کسی هم نمیتونه پولا دوباره برگردونه و حتی ادعام داره میکنه که هنوز مبالغ ما من نگرفتن. اینا مسائلی که باید بالاخره ما
آزاده شما توی این قصه خیلی میتونین الان به ما کمک بکنین. این مسئله که آیه آصفری گفتن، این که آیا بررسی، حالا در اون دوره که خود حضرت عالی مسئولیت داشتین، قراردادهایی که میخواست بررسی بشه توی فدراسیون ها، منعقد بشه توی فدراسیون ها، توی وزارتخونه بررسی میشد؟
بله، ببینید من کلیات فرمایش آقای آصفری رو کاملا تایید میکنم، اما نکته ای که مهمه آقای شریفی، میخوام این رو عرض بکنم، مگر ما فدراسیونمون استقلال مالی و حقوقی و اقتصادی نداره؟ حتما داره، و اختیارات ویژه قانونی هم به فدراسیون داده شده، نه فدراسیون فوتبال، همه فدراسیون ها. و آیا در فرایند انتخاب رئیس فدراسیون وزیر ورزش میتواند دخالت بکنه؟ برابر قانون نه. ممکنه مثلا فرض بکنید که حالا با توجه به یه سری رایزنی ها یه اتفاق بیفته، اما وقتی که رئیس فدراسیون انتخاب شد، بودجهش رو خودش میبنده، درآمدش رو خودش باید کسب بکنه. وزارت ورزش فقط تکلیفش این است که بخشی از بودجه خودش رو به فدراسیون کمک بکنه. مثلا فرض بکنید فدراسیون فوتبال در سال حدود فرض کنید 500 میلیارد تومان بودجه شه.
بله.
ما در وزارت ورزش تا 3-4 سال پیش مثلا فرض بکنید 40 میلیارد تومان، اون هم بابت کمک‌های دولت به فدراسیون کمک می‌کردیم، همانطور که در سایر فدراسیون ها هم ما یه کمک هایی میکردیم بسته به میزان بودجه و نوع ورزش و نوع مصرف که داریم. و الا این که مثلا فرض بکنید آقای رئیس فدراسیونی بیاد برای انتخاب مربی از وزارت ورزش یا از شخص وزیر ورزش استعلام بکنه یا قراردادش رو ببنده به دلیل استقلال مالی فدراسیون ها، این امر اصلا در هیچ دوره از زمان نبوده.
بله.
و اگر ها بله آیز آصفری درست میگن، ما همیشه دلالی در فوتبال ایران و در خیلی از ورزش‌های کشورمون متاسفانه هست. این دلالی هم فقط در فدراسیون در وزارت ورزش نیست، در بیرون از وزارت ورزشه. تو فدراسیون ها دلالایی که با فدراسیون ها در تماس هستن،
باشگاه ها، فدراسیون ها،
بله من میخوام بگم که این حرف درستی است. اما این که ما مسئولیت های رئیس فدراسیون ها رو در عملکرد خودشون ندیده بگیریم اصلا امکان نداره. قانونا اونها مکلفن، قانونا اونها موظفن. اگر هم تحت فشار این کارو کرده باشن، باز قانون میگه که رئیس فدراسیون مسئوله. پس بنابراین من فکر میکنم که جناب آقای آصفری هم اینو حتما میدونن. بنابراین اگر ما بخوایم واقعا بگردیم دنبال پرتغال فروش، حتما باید از مسیر قانونی اختیاراتی که ما به فدراسیون ها دادیم، قانون داده، اساسنامه داده، بر اساس اون حرکت بکنیم تا انشالله به یه نتیجهی
برسیم. انشالله. خیلی متشکرم. من هم به آقای آقازاده هم به آقای آصفری خیلی تبریک باید بگم بابت اینکه یک تیم فوتبالی در عراق 20 سال پیش 19 سال پیش پایه‌گذاری شد و امروز به همت دوستان تونست خودش رو برسونه به سطح اول فوتبال ایران. واقعا حق استان مرکزی بود که تیم آلومینیوم بیاد و در رقابت‌های لیگ برتر حاضر باشه. همه دست به دست هم دادن توی استان مرکزی تا این اتفاق بیفته. من خودم بچه استان مرکزی هستم، اهل این استان هستم. چند سال پیش بنا بود که یکی از تیم‌های تهرانی منتقل بشه به استان مرکزی، سال مثلا 86 این حدودا بحث انتقال تیم نفت تهران بود به استان مرکزی، نفتی که البته منحل شد در نهایت. ولی خود من به شخص مخالف بودم و میگفتم که وقتی این پتانسیل توی استان هست که از یک تیم بومی حمایت بشه، چرا بخواد یک تیم آریه بگیره؟ و دیدیم که تجربه های مشابهی هم که بودن، مثل پاسی که از تهران رفت به همدان، مثل پیکانی که از تهران رفت به قزوین و دوباره برگشت، مثل سایپایی که از تهران رفت به کرج و دوباره برگشت، تجربه های ناموفقی بودن. امسال این اتفاق خیلی اتفاق خوبی بود که افتاد. آقای آزاده خیلی بهتون تبریک میگم، به شما و مجموعه همکارانتون توی استان که میدونم همگی دست به دست هم دادید تا این اتفاق بیفته. آقای آصفری به شما هم تبریک میگم، شما هم از سابقون در واقع استان هستید که کمک کرده بودین به اون تیم و شرایطی بوده که همگی تلاش کردید که این اتفاق بیفته. انشالله که امسال تیم آبرومند بیاد توی رقابت‌های لیگ برتر حاضر بشه، یه سری زیرساخت‌ها باید فراهم بشه، یه سری اتفاق‌های اونجا بیفته تا تیم بماند در لیگ برتر و نمایندگی بکنه مردم خوب استان مرکزی رو در رقابت‌های لیگ برتر. گفتم حالا من یه پارتی بازی هم بکنم الان تبریک بگم به هر دو.
خیلی متشکرم.
ارادتمندم.
من حالا قبل از اینکه آقای دکتر آصفری توضیحاتشون رو بدن، اولا از شما هم من تشکر می‌کنم آقای شریفی به عنوان
سلامت باشین.
یه شهروند خوب مسئولیت پذیر در استان مرکزی که میدونم همون روزهای اول با حساسیت موضوع رو دنبال می‌کردین.
ارادتمندم.
موضوع هم من از شما تشکر می‌کنم و از رادیو ارزش که واقعا خب حق استانم هم همینطور که گفتین همین بود که بعد 18 سال ما با این زحماتی که کشیده شد در طول این دو دهه گذشته بالاخره یه تیم برتری لیگ برتری فوتبال رو استان ما تقدیم بکنه به مسابقات لیگ برتری کشور. و من جا داره واقعا از همه، از مجموعه شرکت ایرالکو و باشگاه آلومینیوم عراق و همه سهامداران و مجمع عمومی و اداره کل ورزش و جوانان و همه و این طرفداران واقعا بی ادعایی که در عسر و حرج آمدن، در عرض کنم که زمان ناامیدی و امیدواری آمدن و بالاخره این آرزوشون تحقق پیدا کرد. واقعا جای تقدیر و تشکر داره. من فکر میکنم که حالا با توجه به مشکلاتی که ما در ابتدای ورود تیم به لیگ برتر یعنی حدود 3 ماه پیش داشتیم،
بله،
این مشکلات الان داره کمتر میشه، هماهنگی بیشتر میشه. خب بالاخره تجربه اوله ما، الان هیئت مدیرمون بعد از یه پروسه دو ماهه هیئت مدیرمون تقریبا تکمیل شد، یعنی تقریبا نه تحقیقا تکمیل شد،
بله،
و قرار هست که ظرف 2-3 روز آینده مدیر عامل هم انتخاب بشه که امیدواریم انشاءالله این پروسه هر چه زودتر انجام بشه و ما تیم تقریبا آقای خطیبی ارنج رو چیده، پیش قراردادها رو با بازیکنهایی که مد نظر اینشونه، تقریبا اون چیزی که رضایت آقای خطیبی رو ایجاد میکنه تقریبا بسته شده. موکول به این هست که مدیر عامل بیاد، هیئت مدیره مستقر بشه، قراردادها نهایی بشه، انشاءالله ما یه ورود خیلی قدرتمند و جدی رو انشاءالله به اولین بازی و انشاءالله استمرار اون رو داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس آقازاده، متشکرم و با شما خداحافظی میکنم. آقای آسفری هم قطع شدن. من با ایشون هم خداحافظی میکنم و متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن، روی خط تلفن بودن. آقای دکتر مرادی،
بله
قربان، برگردیم به صحبت‌های شما.
اگه موردی هست بنده
الان بحثی که آقای آقازاده مطرح کردن، اون بحث استقلاله رو شما با توضیح ابتداییتون چه شکلی در واقع کنار هم دیگه قرار میدین؟
قطعا هرگاه هر سازمانی نهادی طبق یک اساسنامه و یک ساختار و رویه مشخص اصطلاحا اختیارات بخش‌های مختلف تعریف شده باشه، مسئولیت‌ها تعریف شده باشه و اون شفافیت لازم هم باشد، شفاف لازم باشد. یه جایی هست حالا آقای آقازاده فرمودن که فلان رئیس فدراسیون این اختیار را دارد که پاسخگو باشد. ما یه جاهای متأسفانه تو ورزشمون مسئولیت داریم ولی اختیار نداریم، مسئولیت داده میشه ولی اختیار داده نمیشه. انشالله که ورزش ما روزی به جایی برسد که بر اساس ضوابط روشن مشخص و رویه های مشخص بتونیم امور رو به جلو ببریم.
من آقای مرادی عذرخواهی میکنم حرفتون رو قطع میکنم، ببینید این تیکه حرف شما رو قبول دارم، حرف درستیه. ما توی یک جاهایی مسئولیت دارن آدم هامون اما اختیار ندارن و این حرف درستیه، ولی برعکسش هم وجود داره. یک جاهایی آدم ها اختیاری ندارن و مسئولیت با کس دیگریه، اما مجلس شورای اسلامی ورودش به اون ارگانیه که مسئولیت در واقع اختیاری نداره. مثلا ماجرای فدراسیون فوتبال مصداق همین مسئله است. مجلس نهم قانون منع به کارگیری بازنشستگان رو وضع کرد، اما دیدیم مقاومت ها چقدر زیاد بود توی فوتبال.
مجلس دهم، مجلس قبلی دیگه،
مجلس دهم رو خواهی میکنم.
بله، یکی از چالش هایی که ما تو حوزه ورزش داریم، حالا الان یعنی میطلبد یک جلسه دیگه انشاءالله صحبت کنیم، ما در خود ورزش در خود درون کشورمون این چالش هم داریم که بالاخره
من همینجا برای هفته آینده از شما دعوت میکنم که این بحثه که چون خیلی بحث زیر ساخته مهمیه توی تقنین قانون ورزش، ما تشریف بیارین استودیو بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم.
انشاءالله که در توفیق باشه در خدمتتون باشیم.
حتماً.
الان بحث کمیته ملی المپیک رو ما داریم، بحث وزارت ورزش، من اینو فقط به عنوان نکته و پوینت عرض میکنم خدمتتون. خب مهمترین نهاد ورزشی ایران در بحث بین‌الملل کمیته ملی المپیکه، در وزارت، در بحث داخل وزارت ورزش و جوانان هست
و همه جای دنیا هم کمیته های ملی المپیک هستن که سردمداری ورزش رو توی مجامع بین‌المللی بر عهده دارن.
کاملا درست میفهمید. الان ورزش قهرمانی ما کدوم یکی از این نهادها باید بیشترین کمک رو کنه یا بیشترین نظارت رو داشته باشه؟ ورزش همگانی ما سهمش کجاست؟ اصل بند سوم اصل سوم قانون اساسی گفته ورزش باید رایگان باشد.
بله.
اینا رو داریم، اینا رو ما اینجا داشته باشیم. بعد قرارداد ویلموت، یه مربیه درجه 2 یا 3 حالا من نمیخوام ارزش گذاری کنم که تو جام ملت‌ها با تیم ملی با بهترین تیم ملی بلژیک تو یک چهارم از ولز میبازه سال 2012.
بله.
عذرشو میخوان. بعد میره مربی
ساحل آج میشه.
ساحل آج میشه 2016 و تو 6 بازی 1 برد 1 مساوی 4 باخت میاره. حالا بحث قرارداد مالیش هم بکنار. بعد اینجا هم عذرشو میخوان. بعد بیاد اینجا. الان پولی از ما گرفته که این پول میشه 25% اصلاً بودجه جاری لایحه سال 99 وزارت ورزش و جوانان. یعنی همه این امورات به هم دیگه ربط داره. اینجور نیست که بی ربط باشه.
من کاملا با شما موافقم. مارک فیلموس دوره‌ای که توی بلژیک بود قراردادش 450,000 دلار بود، یعنی حدود 400,000 یورو. رفت ساحل آج با آفرا و آپشناش رسید میرسید به 750,000. اومد توی ایران کف قراردادش شد 2,225,000.
دقیقاً.
و این خیلی منطقی نیست. یعنی این افزایشه، آقای ویلموتس مثلا پول چی رو از ما گرفته؟ یه دفعه از 750,000 تا بیاد 3 برابر بشه عددش، خب یه مقداری که نه خیلی غیر منطقیه تقریبا.
خب حالا این صحبت پیش میاد که این قرارداد اصطلاحاً چه کمیته‌ای، حالا به لحاظ فنی صحبت کنیم، چه کمیته‌ای فنی این مربی رو اصطلاحاً یا این گزینه‌ها رو پیشنهاد دادن؟
آقای دکتر مرادی می‌دونین قصه چیه؟ قصه اینه که ما از پیشگامان این بحث بودیم توی قرارداد آقای ویلموتس که چه اتفاقی افتاده، چه فرایندی طی شده، و سعی کردیم اون نقش پرسشگرانه خودمون در رسانه رو به درستی ایفا بکنیم. امیدوارم که موفق هم بوده باشیم توی این مسئله. وقتی با اعضای کمیته فنی صحبت می‌کردیم میگفتن آقا ما در جریان نیستیم. یعنی من شخصا با آقای محسن صحبت کردم، با آقای اکبر محمدی صحبت کردم، گفتن آقا ما نمی‌دونیم. با اعضای هیئت مدیره صحبت میکردیم، هیئت رئیسه فدراسیون صحبت میکردیم، میگفتن موقعی که ویلموتس اومد تهران 8 روز بعد تازه صفحه آخر قرارداد رو به ما دادن، گفتن شما هم امضا بکنید.
شما 7 نفرم امضا کنید.
بله شما، البته 7 نفر بودن دیگه.
7 نفر بودن.
آره، چون آقای کفاشیان نبود.
بله.
و این فراینده یعنی این که یک جای مشخصی یه تصمیمی گرفته شده و همون تصمیمه بدون شورا مشورت اجرایی هم شده. شما پیدا کردین اون یک جای مشخص کجا بوده؟
با بنده هستین؟
بله قربان.
کدوم یک جا؟
عرضم این بود، گفتم کمیته فنی فدراسیون فوتبال، کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال میگن ما در جریان نبودیم. اعضای هیئت رئیسه هم میگن ما در جریان نبودیم. پس
بله.
این دوتا نهادی که دوتا حالا ساختاری که
حالا جالبه، کمیته حقوقی هم که در جریان نبود.
کمیته حقوقی هم آقای فغانپور و بقیه دوستان رفقاشون میگفتن ما هم در جریان نبودیم.
پس این قرارداد دو چه تیمی،
حالا همین سوال من اینه، شما پیدا کردین به کجا رسیده؟ یعنی کی این قرارداد رو منعقد کرده؟
قرارداد، خب شما دوستان رسانه‌ای مسائل قطعا بهتر از امثال بنده میدونید. قطعا خب خود کمیسیون اصل 90 و مجلس محترم شورای اسلامی کارهای انجام دادند. ما در تو مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ بالاخره محتوایی مباحثی که نیاز هست تعیین میکنیم. حالا یه زمان هست یه سری از گزارش‌های ما جنبه انتشار دارد، یه زمان هست نه فقط برای نماینده محترم.
خیلی خوب بود که منتشرش کردید این رو.
آره، ما معمولا یعنی گزارش‌هایی هم که تهیه میشه گزارش‌هایی هست که جنبه سیاست پژوهی داره، یعنی هم مسئله رو یا چالش رو میابه، بعد بررسی میکنه و اگه حتی المقدور سعی میکنه که پیشنهادهای کاربردی مخصوصا تو حوزه سیاست پژوهی که بتونه یک کمکی کنه که این مسئله یا مشکل یا موزل به نوعی حل بشه یا برطرف بشه. در رابطه با این داستان، خب مسائل رو شما رسانه ها بهتر میدونید، دوستانم میدونن، ولی خب متاسفانه ما یه زمانی تو کشورمون هست، یعنی الان هم این هست که همه به نوعی مسائل و موارد رو میدونیم و همه هم نمیدونیم و این فضای خوبی نیست، چون اون شفافیت نیست. خلاصه عرض کنم صحبتمو.
بله.
بنده اعتقاد دارم ما تو مدیریت یه اصل داریم، میگن که شما یک کار رو 100% به یک نفر بسپار و از او بخواه. همون بحث مسئولیت و اختیار هست دیگه. ما اگه تو کشورمون تو بحث ورزش چارچوبامون، ساختارامون، منظورم ساختارهای حقوقی و قانونی هست،
بله،
درست تعریف شده باشه و اون